الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شده بود که آیه شریفه سوره مائده که مخصص عمومات و اطلاقات است، و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، این منسوخ است به آیه سوره ممتحنه ولا تمسکو بعصم الکوافر، و یا به آیه از سوره بقره ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. و وقتی منسوخ باشه نمیتوند عمومات و اطلاقات مفید باشه. هفت و جواب ما دیروز از این اشکال گفتیم دادن، و هفت و جواب دیروز نقل کردیم. یه جواب دیگه که جواب هشتمه، این که منسوخ بودن این آیه مخالف است با روایات کثیره که دلالت می کند بر جواز نکاح یهودیه و نصرانیه من اهل الكتاب. خب اگر این آیه منسوخ باشد با اون روایات نمیتونه بسازد. روایات دلالت میکنه، روایات کثیره، که نکاح اونها جائزه. وقتی میگه نکاح اونها جائزه یعنی این منسوخ نیست. این هم جواب هشتم که در جواهر آمده. ولا یخفا علیکم الکلام فی هذه الاجوبه و النظر فی هذه الاجوبه. ما حالا یکی یکی این جوابا رو دوباره بررسی میکنیم ببینیم که چه مقدارش تمام است و چه مقدار ناقص. اولین جوابی که داده شده بود، اگه یادتون باشه، اینا دیگه که تکرار نمیخواد یادداشت کنی، که فقط شما اشاره کنی به جواب اول. اولین جوابی که داده شده بود اگر یادتون باشه، این که گفته شده بود این مشهور است که سوره مائده محکمتون لا نسخ فیها، این اولین جواب بود. و فیه لا دلیل علی حجیت مثل هذه الشهره، اینجور شهرتی دلیل بر حجیتش ما نداریم. و ما یکون حجتا من الشهره هی شهرت الفتوائیه الکاشفت عن وصول الامر الیهم من المعصوم یدن بید او من وجود دلیل معتبر وصل الیهم ولم یصل الینا. اونجور شهرتی معتبره، شهرت فتواییه ای معتبر است که کاشف باشد از این که مطلب یدن به ید به دستشون رسیده و به دست ما نرسیده، و یا یه روایتی بوده که به دست اونا رسیده و به دست ما نرسیده. خلاصه شهرت تعبدیه، نه شهرت مدرکیه و کشفیه، فقط او حجته. اما صرف شهرت بین مفسرین یا بین نحویین دلیلی بر حجیتش نداریم. لا دلیل بر حجیت مثل اینجور شهرت. بله، علامه طباطبایی کلامی دارد که با کلام او مشکل می شود منسوخ بودن این آیات. برای علامه کلامی است که با کلام او مشکل می شود منسوخ بودن این آیات. یک، این کلام ایشون در دو جاست، یکی در ذیل همین آیه است، یکی در ذیل این آیه است. ایشون می‌فرماد که بعد از نقل روایت کافی که این آیه نسخ شده، آیه و المحسنات، اقول و یشکلو به تقدم قولهی ولا تمسکو الآیه علا قولهی و المحسنات الآیه نزولن ولا یجوز تقدم الناسخ علی المنسوخ مضافاً الى ما ورد ان سوره المائده ناسخه غیر منسوخه وقد تقدم الكلام فی. میگه ما ورد ان سوره المائده ناسخه غیر منسوخه. این حرف اینجا دارد و حرف عمدهش در اول سوره دارد. بعد از آنی که بیان میکنه غرض جامع در سوره مائده را و احکامی را که سوره مائده برش مشتمله، میگه و هاذا هو المناسب تفسیر المیزان جلد پنجم ظاهره، و هاذا هو المناسب لزمان نزول سوره اذ لم یختلف اهل النقل انها آخر سوره مفصلت نزلت على رسول الله صلی الله علیه و آله فی اواخر ایام حیاته. میگه اهل نقل در این اختلافی ندارن. و قد ورد فی روایات الفریقین انها ناسخت غیر منسوخه و المناسب لذالک تأکید الوصیه به حفظ المواثیق المأخوذه لله تعالی عن عباده و للتثبت فیها. بله، برای علامه طباطبایی این کلام هست که با این کلام قول به منسوخیت این آیه مشکل است، چون اهل نقل اختلافی ندارن که سوره مائده آخر سوره مفصله نازل است و روایات فریقین وارد شده که سوره مائده سورتون که محکمتون که لا نسخه فیها، روایات فریقین وارد شده است ناسختون غیر و منسوخه. بله، با این یه مقدار مشکل میشه، ولی اما محض شهرت تنها کاری از دستش نمیاد. حالا من خود شهرت فی حد نفسه دلیل نی، اما با این کلام یه قدری هم مشکل میشه. نمیخوام میگم بازم حجت هستا، اما یه قدری نمرش بیشتره، برای اینکه اهل نقل اختلاف ندارن. ایشون میفرماد روایات فریقین وارد شده، اینا یه مقدار قضیه منسوخیت را مشکل میکنه. این مال جواب اول. جواب دوم اگر یادتون باشد این بود که روایاتی وارد شده است و روایاتی رو نقل کرده بودن که سوره مائده ناسخ است ولی منسوخ نیست. استدلال کرده بود صاحب جواهر به روایاتی که این روایات دلالت میکرد بر این که سوره مائده ناسخه و منسوخ نیستش. تا جواهر به این سری از روایات تمسک کرده بود. بله، لکن اشکالی که در اینجا هست این که این روایات غالبا درش ضعف سند هست. در این روایات مستدله بر این که سوره مائده ناسخ است لا منسوخه که صاحب جواهر بهش استدلال کرده، این روایات غالبا درش ضعف سند هست. بذار من پیداش کنم. بله، صفحه یکش پیدا کنم، اجازه فرمایید. اولش از درالمنصوره. بله، اولش از درالمنصوره که خب وضعش معلومه، هم عامیه و هم مرسل. این اولش از درالمنصور. دومش از چی؟ نه خیلی، از سبرسینی دومش، من اون یادم رفت اون چیه بید. بله، انا عیاشی به سندهی عن عیسی بن، این ناقصیه دست گرفتاری برای ما درست کرده، عن عیسی بن عبدالله عن ابیه عن جدهی قال توزع رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجوری وضو گرفت و اونجا دارد که این سوره ناسخ است و منسوخ نیستش. این روایت هم ضعف سند دارد، برای اینکه عیسی ابن عبدالله، عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب که توثیق نشده، جدش هم محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب اونم توثیق نشده است. مضافا به اینکه ما سند نداریم به این دو نفر. کی نقل کرده؟ عیاشی. بخونی جواهر را. همین خالا سند او که بر ما نقل نشده، ما به سند عیسی ابن عبدالله خودش توثیق نشده. این عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالبه که خودش توثیق نشده، جدش محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب هم توثیق نشده. این هم ضعف سندی که در این روایت آمده که میگه در اینجا دارد که وضو گرفت رسول الله و بعد هم فرمود که انجدی انمی قال کان. بله، کان القرآن ینسخ بعضه بعضا و انما ینسخ تا اینجا و کان من آخر ما نزل علی سوره المائده نزلت ما قبلها و لم ینسخ ها شیئون. اینم یه روایتی که ضعف سند دارد. باز اونی را که مرسلن از مجموع مرسله مجموع البیان اون معلومه و المروی و مرسلن عن ابی جعفر عن قوله تعالی لا تحلو شعائر الله که دارد اینها ناسخ است و منسوخ نیستش. این روایات و مروی عن عیاشی عن زراره و ابی حنیفه عن ابی بکر ابن حزم عن ابی بکر ابن حزم اون یکی از روایات اکساب جوار میشه استدلال کرده مروی عن عیاشی عن زراره و ابی حنیفه عن ابی بکر ابن حزم. ابی بکر ابن حزم انصاری از اصحاب علی علیه السلام و فی رجال ابن داوود انه من خواصه من الیمن و یظهر من عد البرقی ایاه مع جمع و قوله بعد ذلک و من المجهولین فلان و فلان انه من المعتمدین بل فی تنقیح المقال انه نص فی کون المعدودین اولا هم المعتمدون و عده العلامه و ابن داوود فی قسم معتمدین. این ابی بکر ابن حزم روایتش خالی از اعتبار نیست، لکن سند عیاشی به زراره معلوم نی، مرسل است. و المروی عن العیاشی عن زراره روایت ارسال دارد به اینکه سند نداریم از عیاشی به سوی زراره، و الا ابی بکر ابن حزم روایتش خالی از اعتبار و خالی از اعتماد نیستش. این عمال این روایت که باز ضعف سند دارد. بله، فقط تو این روایت ها یک روایت صحیح ما داریم، اونم صحیحه زراره که در باب وضوع آمده. تو این روایاتی که بهش استدلال کرده صاحب جواهر که سوره مائده ناسختون لا منسوخه، روایات همه ضعف سند داره که یکی یکی عرض کردم. فقط این صحیح زراره که در باب وضو نقل شده، دیرو عرض کردم باب 38 از ابواب وضو، این سندش تمامه لکن دلالتش مخدوشه. عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول جمع عمر بن الخطاب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و فیهم علی فقال ما تقولون فی المسح علی الخفین فقام مغیرة ابن شعبه فقال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یمسح علی الخفین فقال علی علیه السلام قبل المائده او بعدها فقال لا ادری فقال علی علیه السلام سبق الكتاب الخفین انما نزلت المائده قبل ان یقبزه به شهرین او ثلاثه. این روایت دلالتش خدشه دارد، بل اینکه این میگه مائده دو ماه یا سه ماه قبل از رحلت رسول الله نازل شده، بنابراین سبق الكتاب و الخفین. اما این دیگه دلالت نمی کند که هیچ آیه از اون نسخ نشده. سوره مائده دو ماه یا سه ماه قبل از وفات پیغمبر نازل شده، دلیل نیست که سوره دیگری بعد از اون نازل نشده. فقط اون آیه راجع به وضو را نسخ می کند، بل اینکه خودش فرمود که نسخ الکتاب و الخفین، اینو خود حضرت فرمود. و اینکه سوره مائده دو ماه قبل از وفات نازل شده، این دلالت نمی کند که آیه سوره ممتحنه در و قبل از وفات نازل شده باشد، دلالتی ندارد که آیات دیگر مطلقا بعد از او نازل نشدن. این میگه اثباتشه به عبارت اخرى نفی معدا نمی کند، مفهوم نداره. این میگه سوره مائده دو ماه یا سه ماه قبل از رحلت نازل شده و بعد از مسئله وضوع هم بوده، نسخ الکتاب و الخفین. اما بعد از مائده آیات دیگر قرآن در غیر رابطه با وضوع اینام بعد از اون نازل شدن یا قبل از او، این روایت ازش چجوره؟ ساکت. بله اشعار دارد، بله اشعار دارد که میگه دو ماه یا سه ماه یعنی بعد از اون دیگه قرآنی نازل نشده، اما ظهور اونچنانی نداره. پس انکار اون قسمش، مورد را که ما هم خارج نمیدونیم. ببینید، قال صف قال علی علیه السلام قبل المائده او بعدها فقال لا ادری، فقال علی علیه السلام سبق الكتاب و الخفین، انما نزلت المائده قبل ان یبلغ. راجع به مورد که دلالت دارد، این که میفهمونه که آیه وضو در مائده ناسخه است و بعد از او دیگه راجع به وضو آیه نازل نشده، اما در غیر وضو دیگه آیه نازل نشده بعد از مائده، این راست حدیث برش دلالت ندارد. پس این جواب سوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و دیگران که این روایات میگه سوره مائده ناسخه است غیر منسوخه، این روایات غالبش دارای ضعف سنده، فقط این صحیحه سندش تمامه که اینم ضعف دلالت داره. اینم جواب سوم صاحب جواهر. همه سوره را دیگه متعرض نیم، این دیگه بر همه سوره دلالت نمی کنه، نسبت به وضو نازل نشده، اما نسبت به مشرکات لقائلن ان یقول که آیه ولا تمسکو به عصم الکوافر، نسبت اهل کتاب لقائلن ان یقول ولا تمسکو به عصم الکوافر، کی نازل شده؟ بعد نازل شده، کما یدل علیه صحیحه زراره، صحیحه زراره برش دلالت میکرد. توجه کنید، جواب چهارم یادتونه، جواب چهارم این بود که صاحب جواهر فرمود روایات داله بر منسوخیت آیه و المحسنات من اهل الكتاب، این معارض است با روایاتی که میگه اینا ناسخ نیستن. این روایاتی که صاحب جواهر معارض قرار داده اینا قابل معارضه نیستن، لضعف لأنهما روایتان و فی سندهما ضعف، لیستا به ازید من روایتین و فی سندهما ضعف، اینا بیش از دو تا روایت نیستن، در سند هر دو هم ضعفه. این اولیش سید مرتضی از رساله محکم متشابه نقل من تفسیر عمانی مرسلون، بیش از ارسالی نیست، و این دومیش هم ثقه جلیل علی ابن ابراهیم فی تفسیر عند قوله تعالی، اصلا روایت بودنش معلوم نیست، ظاهرش اینه که چیه؟ درایه است. مضافاً به این که بر فرض گفته بشود علی ابن ابراهیم چون معمولاً مزامین روایات رو نقل می کرده به صورت عبارت و او اجل و شأنن است که از غیر روایت بگه، پس لابد برخورد کرده به یه روایتی، لابد برخورد کرده به یه روایتی که اون روایت دلالت می کرده آیه ولا تنکهو منسوخ است به آیه به سوره، بله به آیه ولا، به آیه الیوم، آیه سوره مائده. این خب شاید از روایت ابن جهم گرفته، چون موثق ابن جهم اینو میگفت دیگه، یادتونه لعل ابراهیم ابن هاشم این مطلب را از روایت ابن جهم گرفته باشد، نه یه روایت مستقله دیگری باشد. و یعت الکلام و فیها، حالا در روایت ابن جمع حرفمون رو عرض میکنیم. پس این هم که اینا دو تا روایت بیشتر نیستن، با ضعف سند، مضافن که دومی معلوم نی درایته یا روایت، روایتم باشه معلوم نی روایت مستقله باشد، لعل همون روایت ابن جمعه. و یعت الکلام در روایت ابن جمع، این هم مال اشکال چهارم، چهارم بود دیگه، بله. اشکال پنج، جواب پنجم آقایون این بود که این روایت هایی که دلالت میکنه آیت المائده منسوخه، بینها تعارض، شما اول دعوای خود اونا رو حل کنید، بعد بیاید آیه مائده رو چیکارش کنید؟ نسخش کنید. این اشکال بود. فرمودن روایات دال علا منسوخیت آیت المائده متعارضه، چون بعضیاش میگد آیه مائده منسوختون به قوله تعالی ولا تمسکو به عصم الکوافر، بعضیاش میگد منسوختون به قوله تعالی ولا تنکهو المشرکات، و اینا با هم گفت تعارض داره. این جواب پنجم بود. ففیه که روایات داله على المنسوخیه تمامشون غیر از روایت ابن جهم، روایات داله على المنسوخیه غیر موثق و ابن جهم همشون دلالت میکنه که ناسخ آیه سوره ممتحنه است. تمام این روایات غیر موثقه ابن جهم میگد ناسخ آیه سوره ممتحنه است. شما بردارید نگاه کنید، صحیحه زراره همینو میگد، روایاتی که مستدرک نقل کرده اونام همین رو میگه، روایات مستدرک. ببینید مثلا این که احمد ابن محمد ابن سیاری داشت پنج همون باب، انا ابی جعفر و صفان عمل ابن مسکن انا ابی بسیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان تزویج الیهودیه و النصرانیه قال الله قلت قوله تعالی و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم قال هی منسوخه نسخها قوله تعالی و لا تمسكوا بعصم الکوافر. پنج باب یکی از ابواب ما یحرم بالکفر مستدرک. یا مثلا روایت یک باب یک ما یحرم بالکفر مستدرک، روایت عیاشی از مسعدت ابن صدقه قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن قول الله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب قال نسختها ولا تمسكوا بعصم الكوافر. شما بعد نگاه کنید تمام روایات داله على ان آیه المائده منسوخه دلالت میکنه که منسوختون به آیت الممتحنه غیر از موثق ابن جهم. بله روایت تبرسی هم در باب بود، لکن روایت تبرسی تعارض صد رو زیل داره، برای اینکه هر دو رو گفته، الجمع ما هم کن اولا منل هر گفت ابل جارود گفت عن ابی جعفر علیه السلام که آیه نسخت به قولهی ولا تمسکو و به قوله ولا تنکهل مشکو، اون که اصلا حسابش جداست از اول، برای اینکه خودش تعارض صد رو ذیل داره. میمونه موثقه ابن جهم که با این روایات معارضه. خب وقتی اینا با هم معارض شدن، اگر ما بخوایم باب ترجیح را عمل کنیم، ترجیح با روایاتی است که میگد منسوختون به قوله تعالی ولا تمسکو بعصم الکوافر، یا با روایاتی که میگد منسوختون به قولهی ولا تنکهل مشرکا. ترجیح با کدوم هست؟ با اولی، لکسرتها ولصحت سند فی بعضا. این فقط موثقه است تازه، اون هم کثیره هم صحت سند دارد، سندش درست. فتأمل، حالا فتأمل که اصلا باب ترجیح در اینجور روایات راه، ترجیح مال خبرین متعارضین در حکم، اینجا در حکم با هم اختلافی دارن یا نه؟ ندارن. موثقه ابن جهم میگد نکاح یهودی و نصرانی درست نیست، صحیحه زراره روایت نمیدونم تحریف و تنزیل و روایات دیگه هم میگه درست نیست. خیلی حالا پس بنابراین علت تعارض الترجیح مع ما دل على ان الناسخ آیه الممتحنه لکسرتها و فیها من الصحه، روایت صحیحه داره، صحیحه زراره اولین روایت باب یک. و ثانیاً اصلا موثقه ابن جهم دلالتی ندارد بر منسوخ بودن آیه، از اول شاهد آوردیم شطور دوم نداشت. امام فرمود پدرش که قلابی بود، خلاف قانون بود علیه اللعنه، پسر هم به دنبال پدر، اونم خلاف قانون علیه اللعنه و علا من تبعهما و آونهما فی السابق او فی اللاحق. بعد فرمود تازه پدرش هم درست باشه پسرش درست نبود. نمیدونم گوش دادید یا نه، اینا میگن فقیه، اینا میگن افقه الفقها اعلم علی الاطلاق. ای داد ای داد، امام فرمود که پسرش هم درست نبود، برای اینکه حالا پدره رو مردم نشستن گفتن شاه. خب مردم اون وقت چی کار داشتن که شاه رو نسل بعدی تعیین کنن؟ هر ملتی سرنوشته خودش تعیین میکنه. یه دسته نشستن گفتن محمد قجر شاه. خب چطور دیگه احمد قجر شاه شد؟ خب محمد قجر شاه شد برای اونا که بهش رأی دادن. بعد محمد قجر که از دنیا رفت، پسرش میخواست شاه بشه، سرنوشت هر ملتی را خودشون باید تعیین کنن. ف فرمود او اولا قلدری بود و غیر قانونی، بعد اگر او رو بگیم قانونی بوده سازه پسر غیر قانونی بوده و اون دیگه نادرسته در نادرسته. حالا ما عرض میکنیم که این روایت ابن جم موثقه ابن جم دلالت نداره بر منسوخ بودن. چرا؟ برای اینکه در این روایت بیش از این نیست که گفت ابن جم گفت این روایت، روایت ابن جم صفحه چند بود؟ ها؟ صفحه 410. بر روایت ابن جم 3:1 اونجا دارد که یا ابا محمد ما تقول فی رجل تزوج نصرانیتا علی مسلم قال قلت جعلت فداک و ما قولی بین یدیک، من چی کارم در مقابل شما حرف بزنم؟ قال لتقولن فان ذلک یعلم به قولی، قلت لا یجوز تزویج النصرانی علی مسلم ولا علی غیر مسلم، قال ولما، چرا لا یجوز؟ قلت لقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال فما تقول في هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قلت فقولوا ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت. منسوخ بودن را ابن جهم گفته نه معصوم. ابن جهم میگه منسوخه، امام هم تبسم ثم سكت. حالا لعل تبسم از باب بطلان قضیه، لعل تبسم از باب چی؟ صحت قضیه. چرا تبسم ثم سکت؟ کجا تبسمه؟ کجاش تقریر کرده؟ تبسمه از حیث بطلانش، تبسمه که شما چجوری اینجوری باطل داری معنا میکنی؟ خندش گره وزره تبسم کرد، چرا اینجوری داری معنا میکنی؟ آیه مائده را منسوخ میدانی با آیه بقره. بقره اول سوره مفصلت نزلت فی المدینه، نزلت فی المدینه اول سوره مفصله، مائده آخر سوره مفصلت نزلت علی النبی. تبسم ازره که شما یه آیه تو آخرین سوره را منسوخ میدونید با یه آیه تو اولین سوره، از کجا؟ تبسم حضرت دلیل نیست بر این که تقریر کرده نظر ابن جهم را، لعل تبسمش از باب وضوح بطلان بوده. حضرت خندش گرفته که چرا ابن جهم داره اینجوری حرف میزند، ابن جهم داره آیه مائده را میگه منسوخ به آیه بقره است. بقره اول و سورت نزلت، مائده آخر و سورت نزلت. بنابراین هیچ تعارضی بین این روایات نیست و این روایات به رمتها میگد آیت المائده منسوختون به آیت الممتحنه، چون فقط موثقه ابن جهم، موثقه ابن جهم هم وضعش روشن نیست. اینم یک جواب، یک حرفش. باز چرا مشکله؟ ما اینجا نشستیم مشکل بگیم، این دست من وضعش اینجوری، به منم رحم. چی؟ برانه بود روشنش کرد، با تبسم روشنش کرد، با تبسم روشنش کرد. شما که نبودی اونجا که او تبسم رو ببینی، شاید او از تبسم فهمید باطله. همچی قلی شما که نبودید که ابن جم ساکت شد، از تبسم معصوم مطلبی فهمید. آقای متقی گوش بدید، از تبسم معصوم یا صحت فهمید یا بطلان، هر دوش محتمله. شما از کجا میگی صحت فهمید؟ لعل حضرت خندید، یعنی چقدر حرف نادرست داری میزنی؟ گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است، پنج انگوش نهاد و گفت یه وجب. خب لعل حضرت خندیده است از باب این که داری حرف باطل میزنه، بعید از ابن جهل. سکته، من نمیگم تکلمه، ام آقای بزرگوار، آقای بزرگوار شما گوش بدید، چون یه ذره به عرض من گوش بدید. من میگم مرده آمد، آقای بزرگوار، مرده آمد، ابو محمد حسن ابن جعفر از بزرگان محدثینه، آمد خدمت امام اشو، گفت مسئله اینجوریه، فرمود رأی تو چیه؟ عرض کرد آقا رأی من چیه؟ من چی رأی بدم؟ شما در من در مقابل شما هستم. فرمود بگو من حالید میکنه. خب این بگو من حالید میکنم حالیش کرد تا رسید و تبسم ثم سکت. آیا تفهیم کرد که باطل است یا تفهیم کرد که صحیح است؟ اول گفته آقای بزرگوار تبسمه از این که خوب اجتهاد کرده محتمله، تبسمه از این که باطل فهمیده محتمله. به هر حال اون مطلب رو گرفت. گوش به عرض من گوش بدید، به من دست شکسته رحم کنید. روز 12 بهمن پشت سر 12 نماز بخونی، انقلابتون به انقلاب 12 برسه. من واقعا دستم شکسته است. وسیله خوبیه ها برای سوال. بفرمایید. ابن جعفر فهمید داره اشتباه میکنه. تمام شد. میگم فهمید داره اشتباه میکنه. فهمید که ناسخ نی، اگه ناسخ نباشه روشنه. آقای صدیقی شما با صدق برخورد کنید. میگم اگر نباشه روشنه، اگر نباشه روشنه.
میگم این نظر شما با صدق صدر آیه نمیخوره حدیث.
ها؟
صدرش اینه که حضرت فرمود شما بگید نظر ما
را. آقای شفیعی بگید بیادش تو. اون شیرینی رو بیارن برای آقای شفیعی. شیرینی رو بیارن برای آقایون. من مباحثه میکنم شما شیرینی بخورید. ببینید من عرض میکنم ثم سکته، توجه کنید. درم ببن. من میگم چون وضع مباحثه به هم نخوره. من میگم ثم سکته، توجه کنید. ثم سکته. او سکوت کرد. آیا از سکوتش صحت استفاده شد یا بطلان؟ هیچ دو احتمال اینه. ایدکم الله. منم همینو میخواستم. پس این روایت دلیل نیست. توجه کنید. پس این روایت دلیل نیست که ولا ناسخ لا تنگهوه. این اجمالاً میفهمونه اب نظر ابن جهم رو روایت دارد. توجه کنید. روایت نظر ابن جهم را دارد، نه نظر دیگران را. روایت نظر ابن جهم را معرفی کرده. بگذارید. پس این اشکال هم، این جواب هم تمام نید. جواب دیگه صاحب جواهر فرمود.
چی؟
تقریر بر بطلان. تو تقریر نی. اول مسجد رو بساز، بعد سائلش رو پیدا. من میگم دلیل نیست بر اینکه حرف او رو تقریر بر صحت. آقا اجازه بدید، تقریر رو قبول ندارم. من میگم مطلب رو فهموند، یا فهموند که صحیحه یا فهموند که چی؟ باطل است. مطلب رو فهموند. توجه بفرمایید. و اما این که گفته شد نسخ با خبر واحد درست نیست، کلام لا یعبأ به، نسخ با خبر واحد درست نمی شود، این کلام لا یعبأ به. برای اینکه خبر واحد همون جوری که در تخصیص حجته، در نسخ حجته. فإن النسخ تقیید فی الازمان و تخصیص تخصیص فی الافراد. نسخ تخصیص در ازمانه، میگه تا حالا هستش. تخصیص تخصیص در افراد. چه فرقی میکنه؟ و بنای عقلا بر حجیت خبر واحد هم در خبر واحد بر حکم هست، هم در خبر واحد بر تخصیص، هم در خبر واحد بر نسخ. بنابراین این جواب صاحب جواهر هم تمام نیست. و اما جواب دیگر، صاحب جواهر فرمودن این روایات داله علی المنسوخیه. آقایون توجه کنن، این روایات داله علی المنسوخیه، اینقدر آقایون ضعیف نباشیم، این روایات داله علی المنسوخیه، این روایات معارض است با روایات کثیره‌ای که میگد نکاح اهل کتاب چجوره؟ نکاح اهل کتاب جائزه. با اونها معارضه. صاحب جواهر دو دست روایت نه میگم نیست، میگم کما این که خبر واحد در تخصیص در افراد حجته، خبر واحد در تخصیص در ازمان هم حجته. نسخ تخصیص در ازمانه، تخصیص تخصیص در افراد. و اما جواب هشتم صاحب جواهر، فرمودن که این روایات منسوخیت معارض است به ما دل علی جواز نکاح یهود و نصارا من اهل الكتاب، فرمود با اون معارضه. روایات زیادی رو صاحب جواهر نقل کرده، اخباری رو که صاحب جواهر بهش تمسک کرده در اینجا دو دسته است. یه دسته ما ورده فی مطلق نکاح و تزویج، یه دستش ما ورده فی تزویج اهل الكتاب متعتن، یه دست وارد شده و دلالت می کند بر جواز تزویج اهل کتاب علی اطلاق، هم متعره می گیرد هم دائمه. یه دستش روایاتیه که دلالت می کند بر جواز تزویج اهل کتاب، بر جواز تزویج اهل کتاب متعتن. ولا یخفا که طائفه دوم معارض نیست با روایات داله بر منسوخیت، طایفه دوم با روایات داله بر منسوخیت معارض نیست. چرا؟ چون روایات داله بر منسوخیت میگد آیه مائده منسوخ به آیه، آیه مائده منسوخ به آیه ممتحنت، به من رحم کنید و توجه کنید، ممتحنت، این معید به آیه منسوخ به آیه ممتحنه است و آیه ممتحنه ازدواج دائم رو جلوشو میگیرد، آیه ازدواج دائم رو جلوشو میگیرد، برای اینکه میگه ولا تمسکو به عصمل متعه، که تمسک به عصمت دی متعه یه لحظه است و تموم شد، و اون قصه معروف هم هست، متعه یه لحظه است و تمام می شود، و اون قصه معروف هم هست از اول آخر، به هر حال متعه یک لحظه است و تمام می شود، این تمسک به عصمت نی. ولا تمسکو به عصم الکوافر، تمسک نکنید به عصمت کافرات، ازدواج دائم رو می گیرد، اصلا ازدواج تمتع رو شامل نمی شود. بنابراین آیه شریفه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب که منسوخ به آیه ممتحنه است، فقط نکاح دائمش نسخ میشد، نکاح متعش سر جای خودش باقی. پس روایات داله بر جواز متعه اهل کتاب، این روایات معارض نیست با روایات داله بر منسوخیت، چون منسوخیت با اسم، چرا نمیدی بقیش خالا شما بده جواب دیگه بخوا، این ناجور میشه، معطل نکنی، معطل نکنی، چرا عقلت میخوای فارسی بره اسم این منس معارض میشد با اون خود منم بده بله حساب داره با این دستش کسی من به من دیگه ندید بله رنگ. بنابراین این روایات معارض با اونانی، چون آیه فقط نسبت به دائم نسخ میکنه، نسبت به متعه بر سر جای خودش هستش. بله روایاتی که دلالت میکند بر جواز نکاح اهل کتاب مطلقا، چه دائمن چه متعتن، اینا با روایات منسوخیت معارض است. و صاحب جواهر 12 روایت اینجا نقل کرده، 12 روایت صاحب جواهر نقل کرده که این روایات دلالت میکنه نکاح اهل کتاب جائزه و معارضه دارد با اون روایات منسوخیت، همه اونها با اون روایات منسوخیت معارضه داره. من حالا چند تاشو بخونم. یکی از اون روایات این صحیحه معاویه ابن وهبه، عرض کردم صاحب جواهر 2 روایت نقل کرده که معارضن با روایات منسوخیت، لکن یه دستش معارض نیست، یه دستش معارض هست. حالا اون معارضا رو میخونیم، یعنی اون روایاتی که میگه تزویج اهل کتاب مطلقا جائز است، چه این تجویز اهل که تزویج به صورت تمتع و چه به صورت دائم. یکی صحیحه معاویه ابن وهب، صحیحه معاویه ابن وهب، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد حسن ابن محبوب معاویه ابن وهب و غیره جمیعا عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل المؤمن یتزوج اليهودیه و النصرانیه فقال اذا اصاب المسلمه فما يصاب اليهوديه و النصرانيه، زن مسلمون داره به اونا چی کار داره؟ فقلت له يكون له فيه الهوى، به حضرت عرض کردم خلاص خیلی عاشق شده دلش میخواد اونا رو. قال ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير واعلم عليه ان عليها في عليه في دينه غزازه. خب این روایت میگه ازدواج دائم مانعی نداره، یعنی آیه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب نسخ نشده. این یه روایت با تا بقیه روایات ان شاء الله به سلامتی و با موفقیت زیادتر و خداوند امروز را که روز قدمهای مبارک و روز قدمهای همراه رحمت و همراه سعادت برای ملت ایران با قدوم امام امت در 12 بهمن 57 بوده، بر همه ملت بزرگ ایران، بر آنان که شهید دادن، پدران بزرگوار شهدا، مادران محترمه شهدا، برادران شهید، جانبازان، خیلی گرون تموم شده عزیزان، خیلی قدر بدونید این مقدارشی که شما از سنه 57 حالشی که دیدید که چقدر بر ما تحمیل کردن، چقدر از ما شهید گرفتن، چقدر از ما اسیر گرفتن، چقدر جانباز گرفتن، قبلش هم که بسیارتون دیدید و متوجه باشید که قدر این انقلاب رو بدانید. و یک راه قدر دانستن این انقلاب به اینه، اونایی که واقعا به این انقلاب علاقه دارن شما هم بهشون اظهار علاقه کنید، اونایی که نه واقعا علاقه ندارن، تا دیروز دشمن دیرینه امام و اهداف امام بودن، امروز هم از اعمال و رفتارشون برمیاد چجوری دشمن دیرینه امامن، من تا دیگه جرأت نمی کنن، با اونا کاریشون نداشته باشید. نمیگم که خدا ناخواسته توهینشون کنید، نه، کاریشون نداشته باشید، اما مواظب باشید خیلی اونها مورد علاقتون قرار نگیرن، چون حب به هر کسی عمل اون کس رو میاره. همیشه مواظب باشید خانواده شهدا رو دوست بدارید، خوشحال بشید پدر شهید میبینید، خوشحال بشید بچه شهید میبینید، خوشحال بشید جبهه رفته ها رو ببینید، خوشحال بشید جانبازان رو ببینید، با اونها محشور میشوید، محشور میشویم، کما که در روایت داره آدم سنگو دوست بداره روز قیامت. اما حالا من اونا رو دوست ندارم، اونایی که دیروز بی تفاوت بودن رد میشدن، اونایی که دیروز بعد از رحلت آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما تو همین حوزه میگفتیم کی اعلم است، میگفتیم کی اعلمه، اون وقتی گفتم ایداد مال حالا بود، اون وقت میگفتیم کی اعلمه، میگفتن این امام امت چهار تا اصطلاحات اصولی بلده اما فقه را بلد نیست و از امام فقیه تر هستن و نعوذ بالله در اینکه امام آیا اون اورعیتی که معتبر است داره یا نه، در اون هم یه وقت میگفتن آره این توم داره میره، خودش داره امام، این روزنامه جمهوری اسلامی روزای دوشنبه حداقل بگیرید بخونید، این روزای دیگه نمیخونید، من نمیدونم روزای دیگه نمیخوام بگم بخونید یا نخونید، اما روزای دوشنبه رو بگیرید بخونید چون یه صفحش مال حوزه است. امام میفرم در از عبارات امام نقل کرد، هر کی کج راه میره متدین در بود، خیلی جمله است، هر کی کج راه میره متدین در بود، هر کی که میگفت که شاه اینجوریه میگفت شاه شیعه است، تو با شاه بد میگی، تو با شاه رو قبول داشت، قانون اساسی رو قبول داشتن، تا آخرم قانون اساسی رو قبول داشتن، تا آخرم میگفتن جواب این خونا رو کی میداد، تا آخرم حاضر نبودن با شاه در بیفتن، با بعضی دیگه در میافتادن برای اینکه انقلابیون رو امام اینو بتونه عرض کنم. عزیزان من، امام خودش همه چیز رو برای اسلام به خودش آورد، یعنی اینجور نباشه که شما خیال کنید همه ما آخوندا با امام موافق بودیم، مثل حالا که تظاهر به توافق میکنیم و واقعا بعضیامون موافقیم، نه اینجور نبود، خیلی رفیق نبودیم ماها با امام، با خط مشی امام هم خیلی رفیق نبودیم، خود امام هم فرمود رو من درد و سر درست کرده، منتها امام با اون قدرت الهیش جمعیت رو جوری کرد که اگر یه آخوندی میخواست نیاد تو میدون مجبور بود بیاد، شب دیگه مسجدش معموم نداشت، شب دیگه منبرش نبود، دیگه وجوهات دلوش نمی بردن، اینو میگن یک قدرت الهی، اینو میگن یک حرکت. بسیاری از ما آخوندارا، من بتون عرض کنم آهسته، مردم به استثنای نسل جوان که نسل جوان خودشون آمدن، نسل جوان خودش آمد، کروبی ها و هاشمی ها و کنی ها خودشون آمدن، کاظم قریشی ها خودشون آمدن، اینا خودشون آمدن، نسل جوان ربانی ها املشی و شیرازی خودشون آمدن، ربانی شیرازی البته یه مقدار از جوان بالاتر بود، خیلی بالا بود، ربانی شیرازی خیلی بالا بود، اینا خودشون آمدن، ولی بسیاری از ماها که مسلم بودیم خودمون نه این جوون جغل بازی ها چی چیه؟ این جهالت ها چیه؟ من خودم با این گوشام میشنیدم. بسیاری از ماها که قد سنمون گذشته بود میگفتیم این جهالت ها چیه؟ این جغل بازی ها چیه؟ یه مش جوون گرفتن. امام هم سنش 62-63 سالشه، پاشده راه افتاده با این جوونا، معلوم نیست که چیکار میخواد بکنه. منتها دیگه مردم جوری شدن که ما دیگه میدیدیم نه نیایم، مسجدمون خلوته، منبری مجبور بود حرف بزند، حرف نمیزد مستمع نداشت، دعوتش نمیکردن. امام با قدرت الهیش مردم را اینجوری کرده، این خیلی قدرته، خیلی قدرته، خیلی بالاست. توی قوم امام را نمیشناختن، توی قوم امام را نمیشناختن، جز درسش که میامد مسجد سلماسی درس میداد، مسجد محمدی، امام را نمیشناختن. و دیگران با چه معروفیت هایی بودن، از همه کس خیلی ها تعریف میکردن، تو مجله ها، تو نامه ها، تو کاراشون یه بار اسم امام نمبردن. شما ها که خوبه نمیدونید، ولی دلتون آتش نمیگیرد. برای همه حاضر بودن کار بکنن، اما برای امام، حاشیه امام را اگه میخواست مطابق با متن کنه، امام بزرگوار مجبور بود از من بچه طلبه جولیده دهاتی بی سواد استفاده کنه. این که میگم بی سواد تواضعا میگم، ولی خیلی وقتم با سواد بودم، این به امام بر نخوره. اما منی که هیچ هیکلی نداشتم، هیچ قیافه ای نداشتم، هیچ شخصیت اجتماعی به اون معنا، من مجبور بودم برم حاشیه عروه امام را با امام. دیگران حاضر نبودن بیان حاشیه عروه امام را با عروه بشینن کنار امام و با هم منطبق کنن، چون میدیدن اگر امام بیاد معلوم میشه اینا دیگه نه سواد دارن، نه درک دارن، نه بینش دارن. چون اونا اینجور بودن، اونا میگفتن قانون اساسی، تا آخر یکیشون میگفت قانون اساسی، تا آخر میگفتن انشالله درست میشه. ما رفته بودیم یه جا امام داشت بد میگفت به شاه، برگشیم یه جا دیگه اومدیم، خب ما با رفیقیم با شاه، بناس حل کنیم. اعلیحضرت فرمودن که مسئله درست میشود. من یادمه وقتی نامه نوشتن امام، بزرگان، فقها، اونایشون که خوب بودن و از دنیا رفتن رضوان الله علیهم، اوناشون که باقی موندن کسر الله امثالهم، به هر حال هر کسی یه جوری بود، اینا نامه هاره که نوشتن، نامه امام جواب نیامد. از اول شاه شمشیر رو از رو بست برای امام، نامه امام جواب نیومد. ما وقتی رفتیم خدمت امام با یکی از دوستان که الان هستش و تو خانوادهشون 13 تا شهید دادن، از دوستان بزرگ ما آقای اشعب‌الحسن علمی، از دوستان اشاره، از روحانیون متعهد و فاضله، خیلی هم کار کرده برای انقلاب، دو تا پسراش شهید شدن، برادری شهید شده، برادر زادش. ما وقتی رفتیم خدمت امام تو اون بیرونی امام کسی نبود، یه پیرمردی اومده بود اونجا، این قصه رو بگم برای خوشمزه، یه پیرمردی نشسته بود اونجا، به آقا عرض کرد که آقا به این آقا ابوالفضل پسر شاطر محمود بگید که ما را اذیت نکنه. پیرمردی بود 60-70 سالش. آقا فرمود که من نمیدونم این آقا ابوالفضل پسر شاطر محمود که شما میگید کیا میگید، من نمیفهمم. ما اونجا نشسته بودیم، من زبون درازی کردم، من حس همیشه که پر حرف میزنم، گفتم آقا خونش کجاست این آقا که شما روحانیه یا غیر؟ گفت نه روحانیه. گفتم آخه خونش کجاست این آقایی که شما میگید که روحانیه؟ حالا یه پیرمرد 60-70 ساله، این حالا اینجوری داشت میگفت، خدا حفظش کنه، اگه هست حفظش کنه، این مرده خدا رحمتش کنه، سادگیش بود، صفاش بود. گفت که این یخچال قاضی میشینه. گفتم نکنه حضرت آیت الله آقای حاج دارالفضل زاهدی قمی رو میگی که بعد ازش خباس محدث قم بود و مرد بسیار با اطلاعاتی بود، مرد خیلی وزینی بود و در تشییع جنازه‌ش در فیضیه باز شد، اینم از سعادت. گفت آره همونو میگم. امام خندش گرفت، بابا حاج دارالفضل 80 سالشه، از علمای بزرگ قمه، تو داری میگی آقا دارالفضل مثل شاطر محمود مثلا اینجوری کرده؟ که امام یه مقدار نصیحتش کرد و راهنماییش کرد و فرمود اینجور فکر نکن، اینجور عمل نکن. بعد ما به امام عرض کردیم آره جواب تلگراف ها اومده اینجوری و زدن، چون شاه در جواب نوشته بود که من به نمیدونم علم به کی گفتم به حرف شما برسد. امام فرمود توهین کرده مردک به علما، خدای کنه این آقایون متوجه بشن که شاه بهشون توهین کرده. حالا من نمیدونم چه مقدارشون متوجه شدن چه مقدارشون متوجه نشد. ما توضیح خواستیم از امام، آخه این خب بله به نظر ما درسته دیگه، گفته من ارجاع دادم به مقامات. گفت اینا با خودش صحبت کردن، مردک اینا را قابل ندیده که با خودش رو به رو بشن، گفته با پایین دستی ها صحبت کنید، یعنی این فقها بزرگ قدس الله ارواح الماضیت منهم که خوب بودن و کسر الله امثال اونایشون که باقی موندن و حالا دارن به حوزه خدمت میکنن، گفت اینا با خودش صحبت کردن، مرتی که آمده به اینا میگه شما قابل نیستید با من صحبت کنید. من به زیر دستیم گفتم، به مقامات مسئول گفتم که برسه به حرف شما. خب اینا بود مقامات مسئول میخواستن بگن که خودشون عاجز نبودن که به مقامات مسئول بنویسن. بعد عرض کردیم جواب تلگرافی شما را ندادن. فرمود الحمدلله من اگر اینجور جواب میخواست بهم بده که آرام نمینشستم، که الحمدلله که به من جواب نداده. اما اگه شما دستتون میرسه به این آقایون یه جوری بفهمونید که این جواب توهین به اینهاست و حد که اینهاست، نه اینکه این جواب جوابیه برای اینها. و بعد هم که امام درگیری رو شروع کرد گفتن سید لج کرده. این از چیزایی بود که میگفتن، خیلی خیلی میگفتن نمیشه با شاه لج کرد، سید لج کرد، ما درست رفتارو با قلم باید پیش رفت. میگفت بابا همه چیز ما داره میره با قلم پیش بریم، همه چیز ما داره میره ما بشینیم و بگیم بله. یه عده‌ای بودن، من خودم از یکیشون شنیدم، میگفت ما آمده ایم برای اصلاح مخها، نه آمده ایم برای کوبیدن مخها. اون وقتی که امام میگفت باید درگیر شد بزن به کوب بود، میگفت نه ما آمده ایم برای که همون گروه ها بعد معلوم شد گروه سیاسی بودن. امام میفرمود اساس اسلام از بین رفت، تاریخ رسول الله را تغییر دادن. خیلی ما حاضر نشدیم بگیم حرامه، تنها اطلاعیه امام بود این دوستان جوان و شلاق خورده ها لای مفاتیح ها میذاشتن تو حرم. بعضی از بعضی جاها آمده بودن روزای اول میخواستن با امام در بیفتن، دیدن اگه بخوان در بیفتن در جو جوان و عوته و شلاق خورده و رنج دیده و محروم شده، تیک بزرگشون گوششونه ساکت شدن. از بعضی جاها بعضی ها را فرستاده بودن اینجا که حوزه را علیه امام تحریک کنن، چون هر کاری کرده بودن نتونسته بودن. امام حوزه نجف هم که رفت جا پیدا کرد، فرستاده اینجا که حوزه را علیه، اینجا توی این فیضیه مرکز همه حرکت ها. وقتی آمد یکیشون اصلی بود رفت یه چیزی بیماد، این شلوغ شد، گفتن نزدیک بود که گود تیک بزرگش این مردمه که چشمش باشه دیگه. اونا فهمیدن که نه نمیشه با امام با این محبوبیتی رو که داره توی دل این افراد در افتاد. ننوشتن اینا بودن لا مفاتیح میذاشتن، لا زیارت عاشورا میذاشتن، لا پارچه میذاشتن کاسب و بازاری و خیابانی و میفرستادن تو خونه های مردم، میریختن اطلاعیه ها را بعد میگرفتن میبستن. اون وضعی که برای نهضت بوده و اون وضعی که برای انقلاب بوده، و به حمد الله که رسیدیم به یه مقدار از اهداف امام و انشالله امیدواریم به همه هدف های امام برسیم. و خدا این عظمتی که به شما داده به همه مسلمانان عالم انشاءالله عطا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.